انشالله اعیاد شمسی و قمری و همش با هم به مبارکی و میمنت بوده باشه. بحث ما قبل از این رسید به قاعده ثانویه و دیگه حالا تکرار نمی کنم دیگه، بخوام خیلیه. قاعده ثانویه بودیم و اول بحث مرجحات. مرجحات یه روایت دوتا روایت نی و اینجا هم طبیعتا خارجه، پس تمامی روایتش باید بررسی بشه و این روایات هم با هم فرق دارن، هم کمی فرق دارن هم کیفی، یعنی هم تعداد مرجحات با هم فرق میکنه هم ترتیب مرجحات فرق میکنه. ما یه سری روایت داریم یه مرجح میگه، مثلا مثل روایت ایوب ابن حر فقط موافقت کتاب رو میگه، بعضی روایت دوتا مرجح میگه مثل روایت حسن بن جعفر، بعضی از روایات چهار تا مرجح میگه مثل مقبول عمر بن حنظله و مرفوعه زراره. خلاصه این روایات از نظر تعداد مرجحات با هم فرق دارن، ترتیب هم فرق میکنه. مثلا تو مقبول عمر بن حنظله اول مرجحات صفاتی رو میگه، بعد میره سراغ مرجح شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه، ولی تو مرفوعه زراره اول مرجح شهرت چیز رو میگه، شهرت رو میگه، بعد مرجح صفاتی رو میگه. اکثر روایات اصلا مرجح صفاتی رو ندارند، چه برسه به این که اول بخواد قرار بگیره. دقت میکنید؟ اینه که بعد روایات تک تک بررسی بشن در این باب، ببینیم کدوما رو قبول میکنیم کدوما رو قبول نمیکنیم، بعد آخر سر دوباره اون روایاتی رو که قبول کردیم سندن و دلالتن و جهتن های ماموتی، ببینیم حالا اینا رو با هم چجوری جمع کنیم. و خیلی مهمه این بحث، خیلی، یعنی اون مختاری که شما توی این بحث انتخاب میکنید که مثلا میگید مرجحات واجبن یا مستحب، اگر واجبن به چه ترتیبی و به چه تعدادی در کل فقه تأثیر گذاره. دقیق میکنی این تعادل تعالی کلش پرسمره است، این بحثش دیگه از همه شون میزنه جلو، بزن بحث بسیار مهمی است. حالا شهیدینی ها که امتحان میگرفتیم بعد نبود بحث های قبلی، حداقل 3-4 تاشون قابل قبول بود، حالا این بقیه نمیدونم چجوری امتحان نگرفتیم، هی هر دو خواست امتحان بگیم نشد. خلاصه بحث های قبلی هم چکار کردیم، ولی باید با اتخاذ مبنا هر بحثی تموم بشه، یعنی آخرش باید یه الذی احکم برای خودتون بنویسید، ولی ممکنه بعدا از این برگردید، ولی اینجوری باید بحثو تمام کنید و الا تا قیام قیامت باید درس خارج برید، چون باید برید تا به تحصیل حجتاتون تمام بشه، تطبیق حجت رو باید هم میشه اشتار. لذا این بحث از اون بحثاییست که خیلی مهمه ترتیبش. حالا از کدوم روایت شروع کنیم؟ بالاخره همه رو باید بحث کنیم، ولی از هر جا شروع کنیم، چون میگید آقای شهیدی الان مقبوله است. آره الان کجاست؟ ما از این مقبوله بگیم بزنیم جلو اون مرفوعه، بعد روایت قطب رواندی رو بعدم میگم. قطب رواندی چند تا روایت کدوماش بوده؟ موافقه. توی روایات تعادل تراجی همونطور که آخوندم تو کفایه گفته، جامع تعیین روایت از نظر تعداد دو تا روایته، یکی مقبوله عمر ابن حنظله است، یکی مرفوعه زرار است. این دوتا از همه جامع تران، امروز بیشتر از آخوند بگیم واسه های قصوری تکراری میشه چون الان کفایش بود، بیشتر این دوتا دارن، بقیه روایت انقدر ندارن. به همین جهت آخوند توی کفایه وقتی میخواد اخبار تراجی رو بحث کنه ثقل بحث رو میذاره رو همین دوتا، چون این دوتا بیشتر از همه مرجحات دارن، بقیه کمتر دارن. حتی خود این دوتا هم با هم فرق میکنن، یکی به لحاظ ترتیب که مرفوعه زراره اول شهرت رو میگه بعد مرجح صفاتی رو، ولی مقبوله اول مرجح صفاتی رو میگه بعد بگید شهرت رو، یکی به لحاظ ترتیب، یکی به لحاظ خدمت شما عرض شود تعداد. درسته هر کدوم چهار تا مرجح میگن، ولی در مرفوعه زراره یک مرجعی به نام موافقت با احتیاط مطرح میشه که تو بقیه اخبار با ما اصلا مرجعی به نام موافقت با احتیاط نداریم، فقط تو همین یکیه. و توی مرفوعه زراره مخالفت کتاب اصلا به عنوان موافقت کتاب مرجع حساب نشده، نیومده. توی مقبوله موافقت کتاب اومده ولی موافق احتیاط نیومده. این هم یه فرق. فرق دیگه این که توی مرفوعه بعد از نبود مرجعات میگه تخییر، تو مقبوله بعد از نبود مرجعات میگه توقف و رجوع به خود امام. و این چند تا فرق؟ سه تا شد. یکی این احتیاط داره اون نداره، اون موافق کتاب داره این نداره. یکی این اول صفاتی رو میگه بعد شهرت رو، اون اول شهرت رو میگه بعد صفاتی رو. یکی هم آخرش این تأخیر رو میگه اون توقف رو آخرش فهم کنه. و چهارمین فرق، مورد مقبوله اومده به هنزله بحث خصومت، یعنی شروع بحث از بحث فصل خصومت و حاکم شرعه، ولی در مورد مرفوع صحبتی از فصل خصومت نیست. از چهار تا فرق مجموعاً بین اینا هست، ولی این دوتا خبر جامع اخبار محسوب میشن. خب مرفوعه زراره بگم که سریع‌تر رد شیم که بیم رو مقبوله. مرفوعه زراره اینطوریه، ابن ابی جمهور در اوائل لعالی جلد 4 صفحه 133 حدیث 229 میگه رول علامه قدست نفسه مرفوعا الى زراره قال زراره سألت الباقر علیه السلام فقلت جلت فداک یعطی انکم الخبران اول حدیثان المتارزان فبعیه ما خوز. خب ابن ابی جمهور از کی نقل میکنه؟ الله. ابن ابی جمهور کی فوت کرده؟ چه دوره‌ای بوده؟ بگید. تو کفایه گفتم، بگو آقای قصوری. همدوره محقق کرکی، حتی فوتش زودتر از کرکیه. جفتشون شاگردای علی ابن هلال جزائری هستن. علی ابن هلال میشناسین؟ اون کلاس هم نمیشناسن. علی ابن هلال حتی فقیه بوده ولی من به عرفان خیلی معروف بودم. میگن وقتی که نماز تسبیحات فاطمه زهرا رو میگفته یک ساعت طول میشه، چون هر ذکر رو که میگفته گریه میکرده، بعد یه الله اکبر میگفته گریه میکرده، دوباره یکی دیگه، بعد این چیه؟ من تو هر کدوم یه چیز نیت میکنم تو ذهنم میارم، مثلا میگم الله اکبر و من علمی، بعد دوباره گریه میکنم که خب اکبر پس شد، الله اکبر و من فلان من فلان، همینطور تا آخر، بعد الحمدلله دوباره هر کدوم یه چیز رو به ذهنم میارم، بعد گریه میکنم. خلاصه این علی ابن هلال جزاری است. علی ابن هلال جزاری هم شاگرد ابن فهد هلیه. ابن فهد هلی شاگرد شهید اوله. اون موقع علی ابن هلال جزاری یه شاگردش همین ابن ابی جمهوره، یکی دیگهش محقق کرکیه که جفت اینا اومدن ایران. علی ابن هلال جزاری، این ابن ابی جمهور تو مشهد دفنه، تو حرم امام رضا مدفنش اونجاست. بعد فوتش 900 خورده ایه. این قصنگ قبر قدیمی هم که داشته 900ش معلومه، اون عدد کنار 900ش معلومه چنده، یا اون کلمه ای که اون نشون میده، ولی 900 خورده ای فوت کرده. اون باشه 904 905 اینا. حالا بگم خیلی باشه 909، خیلی کم 902، مثلا 900 خورده ای. از کی نقل میکنه؟ علامه هلی. علامه هلی متوفای 726ه. چند سال فاصله میشه؟ 180 سال. یعنی به صورت طبیعی 4 یا 5 نفر واسطن و اینا کیا بودن معلوم نیست. اون موقع تو کتابایی که از علامه الان هست چنین روایتی نیست، ولی اگه بود میدیم سرش از همین کتاب خود علامه آدرس بدیم، نیست. بعد علامه فوتش 726ه، زراره فوتش 148ه، 578 سال فاصله است. این بوده 14 تا واسطه علالقاده این وسط هست. اونا هم کیان؟ اونم معلوم نیست. یعنی عجیب مرسله. بعد شده. این که ابن ابی جمهور از کتب علامه نقل کرده و اون الان در دست ما نیست، این تعجبی نداره، چون علامه حلی در کتاب خلاصت و رجال که الان در نزد ما موجوده میگه که من کتابای خودش رو نام میبره، بعد یه سری از کتابایی که نام راستن یکیش اینه، میگه من یه کتابی دارم به نام نوشتم به نام استقصاء الاعتبار فی تحریر معان الاخبار، استقصاء الاعتبار فی تحریر معان الاخبار، بعد میگه ذکرنا فیه کل حدیث وصل الینا، هرچی حدیث به دست ما رسید من اونجا آوردم، که اون کتاب الان موجود نیست. از من نیدم گفتن آل البیت اون مقداری که تو کتابای دیگه از این کتاب نقل شده جمع آوری کرده، 10 جلد شده چاپ کرده، ولی خب باز اصل کتاب نیست دیگه، اون مقداری که در کتابای دیگه نقل شده بوده جمع آوری کرده یه جا چاپ کرده شده 10 جلد، ولی کتاب اصلی چقدر بوده نمیدونیم. خب این یه کتاب، پس یه کتابی که علامه داشته کتاب روایی هم بوده الان نیست، همین استقصاء الاعتبار فی تحریر معان الاخبار. یه کتاب دیگه داشته به نام مصابیح الانوار که خودش گفته ذکرنا فی حال احادیث علما اینا و جعلنا کل حدیث یتعلق به فن فی باب، گفته هر حدیث که تو هر فنی بود و تأثیر گذار بود من اینجا آوردم، اون کتابم الان نیست. باز کتاب دیگری علامه داشته در روایت به نام الدر و المرجان، الدر و المرجان فی احادیث صحاح و الحصا، این رو خود علامه میگه تو خلاصه رجالش که الان هست، یه من این کتاب نوشتم که تو این الدر و المرجان فقط حدیثایی رو آورده بوده که به نظر خودش صحیح و سند یا حداقل حسنه بودن. خب اون کتاب الان نیست. علالقاده ابن ابی جمهور از یکی از این کتاب‌های روایی علامه که الان موجود نیستند این حدیث رو نقل کرده بوده، ولی خب حالا سند تنجه معلوم؟ این تنجه روشنه؟ آیه شهیدی معتقده که وقتی اینا رو که گفتم آیه شهیدی هم داره، آیه شهیدی معتقده که چون از این کتاب‌ها بوده و اینا کتب مشهوره بودن، پس بین ابن ابی جمهور تا علامه بررسی سند لازم نیست. در بحث کتب مشهور چند تا من باز عاشق جواد آی خوینا مشهور و غیر مشهور اصلا فرق نمی کنه، سند حدیث رو بررسی می کنه، می خواد مشهوره باشه می خواد غیر مشهور، اونجا هم که نسخه است بررسی می کنن، فقط متواتر رو بررسی نمی کنن. اگر مثل کافی متواتر شد کتاب اینجا بررسی نمی کنن، و الا نسخه فرد به اون کتاب باید بررسی بشه که این نسخه درست بوده یا نه، و اگرم خود اون کتاب هم مشهور است اونم باید بررسی بشه. ولیکن آی بروژردین ها معتقدن در کتب مشهوره دعایه بر جعل سند نیست و انگیزه نداره کسی جعل سند کنه، چون لو میره دیگه، بهتر آبروش میره، اگه خود کتب مشهوره دست ببره بعد آبروش میره. روی حساب اگر کتابی مشهور باشه بررسی سند نمیکنه. آیه شوبری همینطور. یعنی بالاتر میشه. تواتر لازم نیست. همین که از کتب مشهور شد کافیه. از این عبارت آیه شهیدی که تو جزوه دور قبل گفته که بین ابن ابی جمهور و علامه مشکلی نداره چون از کتب مشهور بودن، خدمت شما عرشان معلوم میشه که ایشون تو این مسئله مثل آیه بروجردی آیه شوبریناست که اگه مشهور باشه بررسی نمیخواد، ولی از علامه بعدش یه بررسی میخواد، چون معلوم نیست علامه این رو از کتب مشهوره بگید نقل کرده باشه، و لذا سند رو به لحاظ علامه بعد آیه شهیدی چکار میکنه؟ ضعیف میدونه و به لحاظ این ضعف سندی این حدیث رو کنار میزنه. معلومه؟ چی؟ میگه پس آیه شهیدی بین ابن ابی جمهور و علامه افتادگی رو اشکال نمی کنه، اما بین علامه تا زراره رو که اونجا که شهرت ثابت نیست اون رو میگه باید بررسی بشه، و بعد از اینکه بررسی بشه چون معلوم نیست چی به چیه اونجا واسطا کی بودن، لذا حدیث رو به لحاظ اون مابعد ضعیف میدونه و لذا به جهت ضعف سندی مرفوع زراره رو کنار میذاره. ضعف سندی که بین علامه و زراره هست، افتادگی اون قسمت خدشه نوشنه. ولو در نتیجه ما هم با شهیدی موافقیم، ولی ما یه گیری داریم. کی گفته این کتاب ها مشهور بودن؟ علامه تو خلاصت و رجال گفته من این کتاب ها رو نوشتم، اما اینکه این کتاب ها بعد از علامه مشهور شدن اونطور که مثلا تذکره علامه مشهور بوده، اونجور که مثلا جوهر و نزید علامه مشهور بودن، اینه شما از کجا به دست آوردی؟ درسته علامه خودش آدم معروف و مشهوری بوده، ولی مگه هر کی معروف و مشهور شد همه کتبش مشهور میشن؟ الان شیخ انصاری آدم معروف و مشهوری بوده، کتاب رجال هم داشته، کو مکاسبش مشهور، رسائلش مشهور، اما اون مشهور نیست که. این که یه نفر مشهور بشه یعنی همه کتابش مشهور بشه. حالا خود زراره هم زمان خودش مشهور بوده، دلیل نمیشه که الان کتاب زراره مشهور بودن. علی حال ما در کبرا با اینا موافقیم که کتب مشهوره به لحاظ نسخه جعل سند درشون راه نداره. اینا هم ما مثل های شهیدی های بروجردینا فکر میکنیم، مثل های خوینا نیست، میفهم متواتر بررسی نمیخوان، کتب مشهوره هم بررسی میخوان، ولی این باید ثابت بشه که اون زمان مشهور بوده، علامه شخصش مشهور بوده. اصلا این که علامه چنین کتبی داشته ما از کجا فهمیدیم؟ ما از کتاب خلاصه علامه فهمیدیم دیگه، ولی ما از جاری اصلا خبر نداشتیم همچین کتابی داشته، و اونا هم که گفتن از خلاصه نقل کردن، خود همین شاهده که علل قاده مشهور نبوده. و الا از 726 که علامه فوت کرده تا 911 که ابن ابی جون بوده 180-90 سال شده هیچ کی نقل نمی کرده از اینا. آه این سرکتان سال کیا بودن؟ بعد تازه بعدش هم کسی نقل نکرده. اسم این کتاب ها رو ما از اون فقه های اون اصل نداریم، از خلاصه علامه هلی نداریم. ببین شما تا تذکره علامه، تذکره علامه رو خیلی اسم میبرن، فخر المحققین اسم میبره، شرح میکنه، ایضاح مینویسه، فقه های دیگه شهید اول نام میبره، شما کنید تو همون لمعه، تو کتاب الفیه، کتاب های دیگه. بعد همین ابن ابی جمهور یه شرحی بر الفیه شهید اول داره، همین ابن ابی جمهور که اوائل لالی داره یه شرحی هم بر الفیه شهید اول داره. در اونجا مثلا از تذکره از کتابای دیگه علامه اسم بره، اسمی از این 3-4 تا کتاب روایی برده نشده. بنابراین اصلا به نظر میرسه که این کتابا اون زمان کتب مشهوره بگید نبودن. و بعدم کتاب مشهور که گم نمیشه، اونی که از بین میره کتابی که تک نسخه میشه که توی اتفاقی از بین میره، به خصوص که ما دیگه بعد از علامه از اون کتاب سوزی ها نداریم. ما کتاب سوزی های بزرگمون قبل از علامه است. کتاب خونه ریه که تو حمله سلطان محمود غزنوی مال اوائل قرن پنجمه، کتاب خونه بغداده توی حمله سلجوقیان به بغداده و درگیری زمان سلجوقیانه که 456 و 7 هجری قمریه، کتاب خونه نیشابوره که تو حمله مغوله که آخریشه، و کتاب خونه سمرقند که جفتشون تو حمله مغول از بین رفتن، کتابخانه کوفه است که توی درگیری های زمان آل بویه است، سید مرتضی اینا از بین رفته. اینا اینجوری بودن. مال قرن پنجم بودن اینا بود. ما بعدش نداریم، بعد از مغول مثلا یه همچین چیزی به این گستردگی، یعنی کتاب سوزی اینجوری نداریم. تیمور هم بوده، اونم آدم کش بوده، ولی اونم نداریم مثلا کتاب سوزی شیعه در اون زمان انجام شده. علی حال خدمت شما عرض شود، به نظر ما میرسه مشهور بودن این کتاب ثابت نیست. این کتاب علامه کتاب رو داشته، خودش میگه، دروغ هم که نمیگه، ولی مشهور بودن اینا معلوم نیست. لذا هم به لحاظ ابن ابی جمهور تا علامه ضعف سند داره، هم به لحاظ علامه تا زراره ضعف سند داره. این هم عرض ماست. پس در نتیجه با آیه شهیدی موافقیم که این مرفوع زراره به لحاظ ضعف سندی باید کنار بره، و این رو هم موافقیم که از علامه تا زراره چون افتادگی داره و مشهورم معلوم نیست بوده باشه، لذا این گیر داره. منتها آیه شهیدی معتقد الان تو نوشته اینه که بین علامه تا بین ابن ابی جور تا علامه اون اشکالی نداره. این به نظر ما نه، اینم اشکال داره. ولو این کتاب ها بودند و علال قاده ابن ابی جمهور هم از یکی از این کتاب ها نوشته بوده، ولی چه نسخه از این کتاب در اختیار ابن ابی جمهور بوده و اون نسخه قابل اعتماد بوده یا نبوده معلوم نیست. ما قبول داریم این کبرا را که اگر کتاب مشهور باشد نسخش بررسی نمیخواد، ولی اینکه این مشهوره بوده تو اون دوره اینم ثابت نیست. این راجع به این اشکال سنتی. این روشنه. اشکال دومی که به قضیه مرفوع زراره هست، اشکال دومی که به قضیه مرفوع زراره هست اشکال آی خویه. آی خویی گفته این روایات مال دوتا روایت قطعی و صدوره، مال زنی و صدور نیست. لذا بحث ما رو که دوتا خبر واحد متعارضن شامل نمیشه. گفته این روایت مرفوع زراره مربوط به دوتا خبر مقطوع صدوره که با هم تعارض کردن، نه دو خبر واحد متعارض، چون زنی و صدوره. از کجا میگی؟ خب گوش این حرفای خوی فقط مال اینجا نیست، تو روایت دیگه میگه. از کجا میگه این مال قطعی و صدوره؟ میگه که وقتی که او میگه یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان فبعیه ما آخوز، امام جواب میده یا زراره، امام باقر اگه حالا صادر شده باشه، خوز به مشتهر بین اصحابک و ده شاز زن نادر. بعد زراره میگه خب یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معصوران انکم. حضرت میگه خوز به ما یقول عدلهما. آقای خویی معتقده مشهور در اون زمان یعنی واضح، شهر فلانون سیفه یعنی اتزه فلانون سیفه. پس وقتی میگه انهما من مشهوران یعنی انهما من واضحان، یعنی معلوم الصدور، هر دو واضحه که از شما صادر شدن. پس بنابراین مربوط میشه به خبر قطعی و صدور، اصلا ظنی و صدور رو شامل بگید نمیشه. روشنه این؟ اینا دقت کن، اینا های خویی بعدن هم میاد تو مقبولن که به شهرت برسید. همین دعوا منافع رو داریم که یه گروهی مثل شیخ و آخون میگن این شهرت رواییه، امام آقای بروجردین ها میگن شهرت عملیه، عملی و فتواییه. بله حالا میرسیم بسش. آقای خویی اینا میگن اصلا این سند نداره، حالا سند هم داشته باشه این مال مقتوع الصدوره، ربطی ما نداره، چون شهره باید معنی لغویش معنی باشه. آقای خویی اینطوری، این اونجا ما. خب شهید صدر جواب داده به آقای خویی، جواب داده به اشکال آقای خویی، گفته ما منکر این نیستیم که شهره در لغت یعنی اتزه، و اینم قبول داریم که معنای لغویش همون واضح و معروف و معلومه، و اصطلاحات شهرت روایی و عملی و فتوایی اصطلاحات متأخر فقها است، حتی اون در زمان ائمه بوده ولی ائمه متأخر، و در دوران امام باقر و امام صادق چون این نقلی اتفاق افتاده بوده معلوم نیست. یعنی اینا مجازن تا اون معنا شده روایی عملی و فتوایی به کار می‌رفتن، ولی به سرحد حقیقت رسیده باشن معلوم نیست. خب اینا همه رو قبول داره، ولی اینجا یه قرینه هست که منظور از شهرت در این مرفوعه اگه سندش درست بود معنای لغوی نیست. چه قرینه ای؟ چی میگه شهید صدر؟ شهید صدر میگه توی این روایت اولین مرجعی که میگه بعد از اینکه اون میگه انهما معن مشهوران، دومی مرجع مرویان معصوران انکم، جواب میده امام باقر بر فرض صدور خذ به ما یقول و اعدل هما اندک و اوسق هما فی نفسه، که نیمه سراغ مرجع صفاتی. اگر شهره به معنای واضح و معلوم بود، یعنی صدور هر دو خبر برای ما قطعی بود، چه فرقی میکرد که راوی ثقه باشه یا اوسق؟ دقت میکنید؟ ثقه بودن یا اوثق بودن راوی تأثیرش تو کشف صدوره. میگه چون اوثقه ضبطش قوی تر بوده، پس احتمال این که این از معصوم صادر بگید شده باشه بیشتره. اما اگر مشهور یعنی واضح و معروف و هر دو صدورشون از امام معصوم قطعیست و معلوم است. خب معنا نداره که دیگه امام مراجعه بده به مرجعات صفاتی اعدلیت و اوسقیت. این حرف شما در جای خوبه که اولا شهرت اول قرار بگیره تو مرجعات، بعدش مرجعات صفاتی نیاد، و الا مرجعات صفاتی اگه بعدش بیاد این حرف جور داره. این هر دو مشهودن رجوع کن مرجعات صفاتی، خب اگه هر دو معلوم استورن مرجعات صفاتی وجهی نداره که. پس این یا باید شهرت روایی باشد کما این که شیخ انصاری و آخوند و خود شهید صدر و اینا میگن، یا شهرت عملی و فتوایی باشد کما این که آقای بروجردی و امام و اینا میگن. ما هم همونو قائلیم که حالا انشالله میرسیم، آشمند حسین هم داره بحث و زیل مقبوله خواهیم گفت که این شهرت چه شهرتیست. الان اینجا به معنای لغوی نیست. بنابراین ما اشکال دلالی آقای خویی رو قبول نکردیم، ولی اشکال سندی رو وارد دونستیم، و بر این اساس از یکی از دو روایتی که جامعه تعین روایت باب است که روایت مرفوعه زراره است دست کشیدیم، و از همینجا شما میتونید حدس بزنید که ما در جمع‌بندی نهاییمون مرجعی به نام موافقت با احتیاط را نخواهیم پذیرفت، چون این مرجع فقط توی مرفوع اومده و ما مرفوع رو به لحاظ سند کنار گذاشتیم. پس جمع‌بندی این تیکه دو تا روایت از همه روایت جامعه تر بود، یکی مرفوع بود یکی مقبوله، خودشون با هم حتی 4 تا فرق داشتن، یه مرجع این داشت اون نداشت، یه مرجع اون داشت این نداشت، ترتیبش فرق میکرد، اولین مرجع چیه با هم فرق میکردن. این هم دو تا. سوم نتیجه نهایی تأخیر بود، توقف بود. چهارم مورد اون فصل خصومت بود، این نبود. و مرفوع زراره دو اشکال بهش بود، یکی اشکال سندی یکی اشکال دلالی. اشکال سندی به دو شق میشد، بین ابن ابی جمهور تا علامه و علامه تا زراره. ما هر دو شق رو وارد دونستیم، من و آقای شهیدی فقط شق دوم رو، یعنی بین علامه و زراره رو وارد دونستیم، و اشکال دلالی هم مال آقای خویی بود که اون اشکال رو قبول نکردیم و جواب شهید صدر رو تمام دونستیم. آقای شهیدی هم جواب شهید صدر رو تمام دونسته و اشکال آقای خویی رو، اشکال دلالی رو قبول نکرده. روشنه؟ بحث بعدی میشه مقبوله عمر ابن حنظله. خب کسی داره سند شو بخونه؟ سند شو بگیم تا دلالتی تا شو فردا. ندارین؟ من مرفوعه رو تو دفترم نوشته بودم ولی مقبوله رو ننوشتم، ولی از روش میخوندم. فعنی قد جلت و علیکم حاکم. بخون دیگه سندو اینا محمد بن سلاس هر سه روایت کردن، حتما تو در مغزاتون باید باشه. خب اشکال نداره، حالا یکم از خود عمر ابن حنظله بگم. سند مشکلی که توی بحث سند هست، حالا پیداش که نکرد که خود عمر ابن حنظله است که عمر ابن حنظله بخون سندو بخون از کافی میخونی؟
بله.
بله. اول محمد ابن یعقوب که میشه کلینی، استادش میشه محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار که همه میگن ثقه است، پسرش احمد اختلافیه ولی بابای محمد اختلافی نیست، همه قبول دارن. بعدی
محمد ابن حسین،
محمد ابن حسین هم ثقه است.
محمد ابن
عیسی، محمد ابن عیسی میشه محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی که اینا ما امروز روز اول بود صدا اون باز بود، احساس نیاز و بلنگو نداشت. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی که اینم ثقه است.
صفوان ابن یحیی
که از اجلا میدونم از کی هست اصحاب جان و مشارق ثقات، از اون سه نفری که لا یروونه و لا یرسونه الا ان ثقه. خب بخون داود ابن حسین الاسدی، همین که صفوان ازش نقل میکنه پس ثقه است. خب حالا این عمر ابن حنظله فقط گیره، عمر ابن حنظله توصیف خاص نداره، ولی از سه را خدمت شما عرض شود در اعتبار این استدلال شده. راه اول خود مشایخ ثقات، همین صفوان ابن یحیی 5 حدیث از عمر ابن حنظله نقل کرده. همین درایت النور اگه نگاه کنید عمر ابن حنظله رو بیارید، بعد اون راویان عمر ابن حنظله رو نگاه کنید، یکیش صفوان ابن یحیی است. 5 حدیث صفوان از عمر ابن حنظله نقل کرده، و چون صفوان از اون سه نفری است که لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقه، پس معلوم میشه عمر ابن حنظله ثقه بوده. این راه اوله، درست شد تا اینجا؟ آیه خویای تبریزی اشکال کردن به این، گفتن ما موارد متعدد داریم که همین صفوان از افراد ضعیف نقل کرده، افرادی که اجماع بر ضعفش داریم، و اینها باعث میشه که ما قاعده مشایخ ثقات رو قبول نکنیم. درسته که شیخ طوسی گفته به اصطلاح اینها لا یروون و لا یرسون لا ان ثقه، ولی این معلوم میشه اجتهاد خود شیخ بوده، و الا این ستا از ضعیف نقل روایت دارند. مواد نقضم خواستید تو معجم رجال حدیث آقای خویی در مقدمه جلد اول این مواد نقض رو آقای خویی ذکر کرده، روشنه؟ ما جواب میدیم، میگیم که یه وقت قاعده عقلی است، قواعد عقلی با یه مثال نقض ابطال میشه، اما قواعدی که عقلی نیستن اعتباریان انتزاعیان اینا با مثال نقض از بین نمیرن، تخصیص میخورن. اون مواردی که ما میگیم اصل اولیه این است، ظاهر حال این است که این ستا لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقه. حالا اگر یه جایی از کسی نقل کردم که ضعیف بود، کشف میکنیم که اتفاقا در مورد اون کس قرائنی در اختیار داشتن که با اینکه جای دیگه به اون اعتماد نمی کردن این روایت رو پذیرفتن. اگر یادتون باشه اون جلسه آخر قبل از تعطیلات راجع به مسمعی یادتونه اینو گفتم که خود شیخ صدوق وقتی روایت امام رضا رو از مسمعی نقل میکنه، بعد میگه من به در عیون اخبار رضا من به مسمعی اعتماد نداشتم، استاد ما هم اعتماد نداشته، ولی این روایت رو نقل میکنم به خاطر اینکه این روایت از کتاب الرحمه است و کتاب الرحمه مورد قبول اصحابه، و حتی استاد ما این همون ابن ولید که مسمعی رو تضعیف میکرده این روایت کتاب الرحمه را برای من روایت کرده است. تا این هم ببینید جملش اینه، میگه کان شیخنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید رضی الله عنه سیر رای فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هازل کتاب و انما اخرجت هازل خبر فی هازل کتاب لانهو کان فی کتاب الرحمه و قد قرأته علی فلم ینکره و رواه لی. لذا اگه یادتون باشه تو روایت تخییر من گفتم روایت مسمعی با اینکه مسمعی توثیق نداره ولی روایتش معتبره و روایت معتبری در باب تأخیر محسوب میشه. تو جلسه آخر که اکثرا غایب بودید که اتخاذ مبنا خواستیم بکنیم گفتیم ما قاعده اولیه رو تأخیر میدونیم با وجودی که اکثر روایت اینا تک تک ضعیفن، ولی قرائن اینجوری داریم که میاد تقویت میکنه و بحث تقویت فعل جمله رو اونجا گفتم. همین هست، لذا ما میگیم اینا از ثقه نقل میکردن، اون جایی که از ضعیف نقل کردن در حکم تخصیصه، و تازه چنین قرائنی رو کشف میکنیم در کنارش وجود داشته است. لذا راه اول برای توصیف عمر بن حنظله به نظر ما راه تمامی است. 5 بار صفوان بن یحیی تو حدیث موجود از عمر بن حنظله نقل حدیث کرده، یکی نیست که بگیم حالا مثلا این قرینه بوده، کتاب فلان بوده، 5 بار نقل حدیث کرده. ما تضعیفی هم نداریم که تخصیص بزنیم عموم را، لذا بر اساس همون عموم لا یرغون و لا یرسون الا ان ثقه میگیم عمر بن حنظله ثقه بوده. این راه اول. راه دوم، این راه اول بود که شهید سر از این راه مقبوله عمر بن حنظله را پذیرفته و به نظر ما راه درستی هم هست. راه دوم بحث رایی است که آقای تبریزی نرفتن کثرت روایت اجلا و عدم و ورود قدح فی. اینها گفتن آقا عمر از عمر ابن حنظله ما 145 تا روایت داریم، 145 تا روایت از عمر ابن حنظله داریم، پس کثیر روایت. در ناقلین از عمر ابن حنظله همین صفوان ابن یحیی است. درست های طرز مشرق صفات رو قبول ندارم، ولی بخواهی صفوان ابن یحیی رو به عنوان اجلای اصحاب قبول دارم. خودش از اجلاست. منصور ابن حازم هست که اون هم از اجلاست. داوود ابن الحسین هست که تو همین روایت هم داوود ابن حسین نمو که این هم از اجلاست. پس کثرت روایت دارد، 145 روایت. سه نفر از اجلا، صفوان ابن یحیی، منصور ابن حازم و داوود ابن حسین هم ازش نقل روایت کردن، قدحی هم در موردش وارد نشد و لذا این ثقه میشه که ما هم این راه تبریزی دارم قبول داریم. ایرادایی که به اینا میگیرن به این نمیخوره. یه سری هم معتقدن کثرت روایت علامت وثاقته، میان نقض میکنن. نه، ما اینو نمیگیم. کثرت روایت جلیل رو مثلا آقای شوبری علامت وثاقت قائل، ما اینم نمیگیم. ما میگیم کثرت روایت یک، اجلا روایت کنند، دو، قدی هم نباشه، سه، مجموع این ستا با هم، و این ستا با هم در عمر ابن حنظله وجود داره، لذا از این راه هم سند چی میشه؟ درست میشه. اینم راهی که آقای تبریزی رفته. روشنه؟ راه سومی که رفتن شهید رفته این راه رو، گفته یک روایتی است از یزید ابن خلیفه که یزید ابن خلیفه میاد از امام سوال میکنه، میگه که عمر ابن حنظله از شما نقل کرده که وقت نماز این گونه است. حضرت میگه اذن لا یکذب علینا، اگه عمر ابن حنظله گفته، عمر ابن حنظله بر ما دروغ نمیبنده. شهید گفته همین روایت یزید ابن خلیفه خودش، خود همین روایت دلیل می شود که عمر ابن حنظله ثقه است. تازه توثیقش از خود امامه، نه از نجاشی و شیخ و اینها، لذا خیلی بالاتره. این اصلا که اینا نگفتن که اندر چون وثاقتش معروف بوده، مثل که شما یه آیه بروجردی ثقه است گفتن نداره دیگه. روشن حرف شهید. مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی به این راه سوم، به این اصطلاح سوم اشکال کردن که خب این یزید ابن خلیفه خودش کی گفته ثقه است؟ خود یزید ابن خلیفه با مشایخ ثقات توثیق میشه. یعنی شما اگه مشایخ ثقات رو بپذیری، صفوان ابن یحیی از یزید ابن خلیفه روایت داره، لذا ثقه میشه. بعد که ثقه شد، خب لایق زبان اینا هم ثابت میشه. ولی مایای خویای تبریزی چون مشایخ ثقات رو قبول نکردیم که در زیر دلیل اول گفتم، روی این حساب وثاقت یزید بن خلیفه هم برامون ثابت نمیشه، در نتیجه وثاقت عمر بن حنظله هم ثابت نخواهد شد. ولی برای امثال ما که مشایخ ثقات رو قبول کردیم، یزید بن خلیفه ثقه میشه، وقتی ثقه شد دیگه توثیق امام میاد برای عمر بن حنظله. روشنه؟ این هم راه سوم. راه چهارم، این صدا میمد خود عمر ابن حنظله رو درست میکرد دیگه. مرحوم امام خمینی بعد از اینکه گفته عمر ابن حنظله ثقه است، از راه کثرت روایت برای توضیح مفصل ناده، گفته حالا اگر کسی وثاقت عمر ابن حنظله رو اشکال کرد، با شهرت عملیه ما میایم جبران ضعف سند میکنیم. یعنی میگه حالا روایت دیگه عمر بن حنظله قبول نمیکنی، این روایت رو باید قبول کنی. چرا؟ چون شهرت عملیه جابر ضعف سند داره. معلومه مرحوم آقای تبریزی به این استدلال اشکالی داره که اشکالش به نظرم متینه. خوب گوش بدید، ایشون میگه آقای امام خمینی کدوم شهرت جابر ضعف سنده؟ خودتون میگید شهرت قدماییه. این که این حدیث شهرت قدماییه داشته باشه اول کلام درسته که محمدین سلاس و شهرت عملیه قدمایی. آخه امام اینا مسئله ما هم همینو بگیم، گفته شما میگید چی جابر ضعف سنده؟ شهرت عملیه قدماییه. این که این حدیث شهرت عملیه قدماییه داشته باشه اول کلامه. چرا؟ ببینید با اون فقراتی از روایت که تو بقیه روایات هم هست شهرت عملیه قدمایی که اثبات نمیشه، چون ممکنه بقیه استدلال کردن. اون فقره ای از حدیث میتونه جابر ضعف سند بشه و شهرت عملیه ثبت کنه که در سایر روایات نبوده باشه. این مهمه. ما مثلا توی مرفوع ازراره یه فقره داشتیم مرجح بودن موافقت با احتیاط، چون در قدمای اصحاب ندیدیم که موافقت با احتیاط رو مرجح در تعارض قرار بدن، قبول نکردیم مرفوع ازرار شهرتی داشته باشه که جابر ضعف سند باشه. خود شما امام خمینی اصلا هم نگفتید، درسته؟ حالا آیه تبریزی میگه همون اشکالی که تو گفتی به مرفوع و گفتی شهرت نمیتونه جابر ضعف سنده مرفوع بشه به مقبول هم میشه. اون فقره ای که در مقبول هست که در سایر احادیث موجود ما نیست، این فقره است که اولش که میگه اینا در دین یا میراث تنازع کردن برن سراغ قضات جور، میگه نباید برن اون طاغوته. بعد میگه اگه طاغوت به نفع اینا هم حکمه صحته، یعنی اگر طاغوت حق حقدار رو بهش بده ها، باز حرامه، بدون اذن حاکم شرع نمیتونه بهش تصرف کنه. میدونی چی میگه؟ ما تو روایاتی که داریم که اگر کسی بدون اذن حاکم شرع بره از طاغوت حقشو بگیره گناه کرده، چون مراجعه کرده به طاغوت، از خود آیه هم فهمیده میشه. اما اینکه اگه طاغوت حق حقدارو بهش داد اون گرفتنش حرامه و نیاز به اذن حاکم شرع داره، این تو روایات دیگه نیست. مثلا فرض کنید شما طلبی دارید از یه نفر، طلبتو نمیده، خودت سر از خود بری اینو از تو خونش ورداری جا طلبت یا از تو مغازش، یا اینکه سر از خود مثلا نه ولی تا قاضی طاغوت اینو جای طلبش به تو بده، مقبوله. یا عمر بن حنظله میگه این حرامه، این پولی که تو گرفتی باید بری از حاکم شهر اذن بگیری تا بتونی در این مال تصرف کنی. طلب داری سر جا خودش، بگه نمیتونی دست ببری. درسته شما یه امام خمینی به این فتوا میدید، ولی این مسئله توی فقها قدیمن و جدیدن اختلافی بوده که تقاسم میتونه جای طلبش برداره. حالا اگه برداشت حرمت وضعی پیدا میکنه یا نه؟ نه اومد تکلیفی ها، تکلیفی رو که بقیه هم دارن، حرمت وضعی پیدا میکنه. نه این مسئله رو بلا شما امام فتوا میدید، ولی خودش اختلافیه. پس معلوم میشه این روایت شهرت قدماییه نداشته تا بخواد جابر ضعف سند بشه. اگر این شهرت قدماییه پیدا میکرد باید این فقره یأخذه صحتن هم مشهور میشد، نه اینکه اختلافی بگید بشود. به هر حال مرحوم آقای تبریزی بر اساس معتقد شهرت قدماییه، بله شهرت متأخرین داره، اخباریین در روایات تعادل تراجی به ترتیب مقبول عمل میکنند، یعنی مستندشون مقبول اساسا، مثلا اخباری که قدما نیستن. شما شهرت عملیه قدماییه را جابر ضعف سند میدانید. پس امروز سند مقبوله رو بحث کردیم، گفتیم در سند مقبوله مشکل تو رساحت خود عمر بن حنظله است، چهار را برای درست کردنش بود، یکی روایت صفوان بن یحیی و قاعده مشایخ بگید ثقات، میگم اونجا خواهد قاعده مشایخ ثقات، دوم بگید کثرت روایت اجلا و عدم ورود قدح فی، این دوتا رو قبول کردیم. سوم روایت یزید ابن خلیفه گفتیم این جواب جدایی نمیشه، بعد از پذیرش مشایخ ثقات قابل استفاده است و الا قابل استفاده نیست. و چهارم شهرت جابر ضعف سند که به خصوص این حدیث میخورد، که اینجا شهرت قدمایی به نظر ما ثابت نبود و اشکال های تبریزی به امام وارد بود. روی این بحث ها فکر کنید، ولی در مجموع الان ما سند مقبوله را پذیرفتی. تا ادامه بحث فردا والحمدلله رب العالمین.
تفکیک تو روایت هم میشه گفت،
احتمالاً فردا ما شهیدی فقط سند و بحث کنیم.
تفکیک در روایت هم میشه گفت این حدیث طولانیه، میگیم فرض که اصلا شهرت قدم قدمای چند باشه نسبت به این فقرش، اصلا بقیه‌اش که معلوم نیستش که